بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بحثمون در این رابطه بود که انسان به معنای واقعی کلمه، یعنی اونی که جماد نیست، اونی که گیاه نیست و اونی که حیوان نیست، حقیقت انسان، طبیعی ترین حالتش عشق به خداوند تبارک و تعالی و محبت خداوند تبارک و تعالی است و حرکت به سوی اوست. و عرض شد که اگر کسی از این حالت فاصله بگیره، به تعبیر قرآن از حیات انسانی محروم هست و دچار فسق میشه. قرآن اینو تعبیر به فسق میکنه، این حالت رو. فسق یعنی خروج از حد طبیعی، یعنی از طبیعی ترین حالت. و چون طبیعی ترین حالت انسان عشق به خداوند و محبت به او و حرکت به سوی اوست، وقتی که انسان دچار این ضعف میشه، انسان فاسق میشه و از حقیقت خودش دور میشه. فاسق رو گفتیم، قرآن این گونه تعریف میکنه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اون عهدی رو که خداوند تبارک و تعالی بعد از میثاق با انسان ها، بسته شدن اون عهد با انسان ها در وجود انسان گذاشته، اون رو نادیده میگیرن. یعنی خداوند تبارک و تعالی عشقش رو به عنوان یک عهد در درون خدا، در درون انسان قرار داده و اگر انسان به این عهد درونی پشت بکنه و اون رو نادیده بگیره، در واقع این عهد رو شکسته. کنار گذاشتن عشق خداوند یعنی شکستن عهد، عهد شکنی. این قرآن تصریح میکنه بهش: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. بعد از اینکه محکم شده این میثاق، این پیوند، کجا میثاق شده؟ کجا محکم شده؟ در درون ما این محکم شده. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. آدم های فاسق، آدم هایی که حقیقتا انسان نیستند، اینها قطع میکنند اون چیزی رو که خداوند تبارک و تعالی امر به پیوند به او داده. در این رابطه توضیح دادیم که اون چیزی که خداوند امر به پیوند به او داده، اولا پیوند با خود خداوند تبارک و تعالی است و بعد مراحل بعدی پیوند که انشاءالله به زودی توضیح خواهیم داد. بحثمون در مورد حقیقت پیوند انسان با حق تعالی بود که انسان باید با خداوند تبارک و تعالی پیوند داشته باشه. پیوند هم ابعادش رو معنا کردیم و گفتیم که اگر پیوند وجود داشته باشه دارای چه خواص و آثاری هست. ما چطور میتونیم بفهمیم که آیا حقیقتاً یک پیوند اختیاری، پیوندی که به ما حیات انسانی میده، پیوندی که ما رو از فسق خارج میکنه و در مدارج انسانیت بالا میبره. چگونه بفهمیم که هرچی پیوندی رو داریم یا نداریم؟ علامت خواهی رو از خود خداوند تبارک و تعالی خدمتتون عرض کردم در این رابطه. چند روایت بود از روایات قدسی، حدیث قدسی، از قول خداوند تبارک و تعالی برای شما عزیزان خوندم که بقیه اون رو هم انشاءالله خواهیم خوند. تا یک مقدار این مقوله پیوند و ارتباط با حق تعالی بیشتر انشاءالله جا بیفته و باز بشه انشاءالله. بعد میرسیم به مراحل بعدی پیوند که با خدمتون عرض کنم تا انشاءالله به بحث زیارت عاشورا و حقیقت زیارت برسیم. روایت رو که براتون خوندم از کتاب سخن خدا حدیث 50 بود. این روایتی که میخوام براتون بخونم حدیث 155 هستش. حدیث 155 که میفرماید که عنوانش این است: مردم را دوست من کن، مردم را دوست من کن. اوحی الله الی موسی، خداوند تبارک و تعالی امر بکنه و وحی کرده به موسی: یا موسی احبنی و حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی. ای موسی، تو وظیفه موسی به عنوان یک پیغمبر این هستش. پیامبران مبعوث شدن که این عهد درونی انسان رو به انسان تذکر بدن و این پیمان درونی رو به یاد انسان ها بیاندازد. علی علیه السلام میفرماید که خداوند متواترن در نهج البلاغه میفرماید متواترن خداوند انبیا رو ارسال کرد، فرستاد و واتر الیهم، واتر الیهم این متواتر پشت سر هم پیغمبر فرستاد، انبیا رو فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرتهی، تا پیامبران از مردم ادای اون میثاق فطرت رو بخوان، یعنی میثاقی که در درون با خدا بستند و اون عشق به خداوند و عبودیت حق تعالی است و هیچ کسی دیگه، آزادی و آزادگی از هر عاملی غیر از خداوند تبارک و تعالی، حریت و آزادی، بی نیاز بودند و غنا نسبت به هر چیزی غیر از حق تعالی که این غنای بالله هستش. در مناجات های حضرت سجاد علیه السلام، در دعاهایی که حضرت بین نماز شب داره، اگر فرصت کنم انشاءالله مناجات حضرت رو بین قطعات و رکعات نماز شبشون براتون بخونم، میفرماید خدایا غنی فقط کسی است که به وسیله تو از غیر تو بی‌نیاز شده باشه. هر کسی که به وسیله تو از غیر تو بی‌نیاز نشده باشه غنی نیست، او فقیر و بدبخت است، او گرفتار است، او اسیر استش. فقط و فقط کسی غنی هست که با تو از غیر تو بی نیاز شده باشه، به وسیله تو از غیر تو بی نیاز شده. و واتره الیهم، متواترن انبیا رو فرستاد که لیستعدوهم میثاق فطرتهی، اون میثاق فطرت رو یعنی عشق به خداوند تبارک و تعالی رو و آزادی و آزادگی از غیر حق تعالی رو انبیا چکار کنن؟ لیستعدوهم، ادای اون رو از مردم بطلبن، بگن آهای مردم بیایید که عهدی که با خدا بستید پایبند باشید. این عهد کجا بسته شده؟ در درون ما بسته شده که مفصل توضیح دادیم در درون بسته شده یعنی چی؟ یعنی ما ذاتاً چه بفهمیم و چه نفهمیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم عاشق حق تعالی هستیم و غیر از حق تعالی رو دوست نداریم. و اگر حقیقتاً به چیزی میل پیدا میکنیم، به کمالی گرایش پیدا میکنیم، این به خاطر این هستش که رنگ و بویی از کمالات خداوند تبارک و تعالی رو میده، نه اینکه خودش مستقلاً چیز ارزشمندی هستش و مطلوب و معشوق ما هستش. انبیا بر کارشون همین هستش. حالا خداوند تبارک و تعالی همین رو به موسی هم میفرماید، بفرماید یا موسی احبنی و حببنی الی خلقی، موسی مرا دوست بدار و مردم را دوست من و مرا دوست ایشان گردان. یعنی کار یه پیغمبر این استش که بیاد برای عشق برنامه ریزی کنه. برنامه ریزی انبیا برنامه ریزی عشق هستش. پیروان انبیا هم دنبال عشق هستن. شما نگاه بکنید وقتی که حجاب ها کنار میره و اون در دوران دفاع مقدس، در دوران جنگ، اساره تلاش انبیا در وجود امام امت و بسیجیاش تبلور پیدا میکنه، ببینید که همه جا سخن از عشق هستش. نشم لطیفتر، عاشقتر، ظریفتر از یه نیروی رزمنده بسیجی ندارید. علاوه ظاهر باید چون نیروی نظامی هست خیلی خشن باشه، اما فوق‌العاده لطیف هست، فوق‌العاده مهربون هست، فوق‌العاده بنا، یعنی اینها جزء در واقع قبیله عشق هستن. انبیا کارشون عاشق پروری است، خودشون عاشق بودن و آمدن برای عاشق پروری. این کار دین هست، چون فرمودن حل دین الا الحب، دین جز محبت چیز دیگری نیست. محصول کار یک پیغمبر و محصول کار یک دین پرورش عشاق هستش، پرورش عشاق. بذار شما می وقتی امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافتشون گذرشون به کربلا میفته، خب حالا خیلی سال مونده تا واقعه کربلا اتفاق بیفته، ولی میشینن اونجا نگاه میکنن این خاک رو، این سرزمین رو، قطعه که قراره توش اون واقعه عاشورا اتفاق بیفته، میفهمند که هاوا مسار العشاق، مسار العشاق، اینجا قتلگاه عشاق هستش. این کلمه لطیفی از حضرت نمیگه رزمنده، نمیگه نمیدونم مبارز، نمیگه حزب الله، نمیگه جند الله، هیچ این تعابیر به کار نمیبره. بفرمایید اینجا قتلگاه، محل جنگ و قتلگاه عشاق است. عشق کربلا عشق هستش، محلی هستش که هر کس اومده اونجا با خداوند تبارک و تعالی عشق بازی بکنه و عشقش رو به خداوند نشون بده، به خدا بگه که من دوستت دارم و اون سی که میگم فدات شم، اون سی که میگم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی راست هستش خدایا، آدم بگم که دوستت دارم. کار انبیا همین هستش، بست عشق. بنابراین کسی نمیتونه خودش رو جزء حزب انبیا، حزب الله بدونه، مگر اینکه عاشق باشه. اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون، خدای منو از جند خودت قرار بده که جند تو همون همیشه پیروز هستن، هم الغالبون، فقط اونا هستن که پیروزن. جند یعنی عاشق، نمیشه انسان جند الله باشه اما عاشق نباشه. اگر کسی خواست وارد اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، منو جزء حزب خودت قرار بده. اگر کسی بخواد جز حزب الله باشه، نمیشه حزب الله باشه و عاشق باشه. حزب الله یعنی عشق، یعنی لطافت، یعنی شوردگی. این جزء خصوصیات اصلی هست. در ولایت اینها رو من توضیح دادم، در توصیف حزب الله اینها رو توضیح دادم. حزب الله یعنی عاشق. نمیشه کسی خودش رو جز طرفداران انبیا بدونه، جز حزب الله، حزب نور، حزب خدا، جبهه نور. عرض کنم خدمتون که طرفدار انبیا بدونه مگر بدونه اینکه عاشق باشه، باید عاشق واقعا، چون اونها اومدن که عاشق پروری بکنه. لذا هر مقدار میزان عشق و محبت انسان به حق تعالی بیشتر میشه، شباهتش هم به انبیا و بیشتر میشه، ثابت قدم تر میشه، رهروی اون نسبت به انبیا هم بیشتر خواهد شد. میفهمد موسی اولا دوست بدار منو، اینو دوست بدار. در نگاه اول کلمه دوست بدار منو شاید خیلی اهمیتش جا نیفته. یه چند لحظه به خودتون فکر بکنید. دوست بدار مرا، دوست بدار مرا. حالا الان در درون خودتون این مطالعه رو بکنید، ببینید که ما حقیقتا خدا رو چقدر دوستش داریم. خیلی سوال مهمی هستش. معنی دوست داشتن رو توجه بهش بفرمایید. دوست داشتن توش دلتنگی هست، توش خاطره هست، توش خیال هست، توش بیداریه، توش خرج کردن و وقت گذاشتن هست. دوست داشتن. همونجوری که میگیم بله با خدا دوست داری، پیغمبر دوست داری، مثل علاقه ای که هر کس مثلا فرض فرمایید به صورت رسمی به یه چیزی داشته داره. اما این دوستی اون دوستی نیست، یه دوستی ماشینی نیست، یه دوستی حقیقی است که گرما داره، دل رو گرما میده، معنا میده به زندگی، موضوعیت داره در زندگی انسان. مرا دوست بدار، مرا دوست بدار. این دوست داشتن باعث میشه انسان رابطه یه دو طرفه رو خوب درک بکنه، یعنی بفهمه خدا هم رو دوست داره، یعنی تو دوستی پیام میره و میاد، پیام میره و میاد. یه مقدار فکر بکنیم به این مقوله که خدا منو دوست داره، چند لحظه به این فکر بکنیم. خدا منو دوست داشته باشه، من محبوبش باشم، یعنی وقتی وضو میگیرم میرم نماز بخونم اونم منتظر من باشه. برای خدا من موضوعیت داشته باشم، برای خدا موضوعیت داشته باشم، اونم منو دوست داشته باشه. بعد این فهمت که مرا دوست بدار، مرا دوست بدار. ما این موقع از خدا بگیم خب آفریننده این جهان هست، لطف کرده در حق ما، نعمتهایی به ما داده، کارمون را میندازیم، بهش احتیاج داریم، خب ارادت داریم بشه. اما این موقع از اشکی از جدای از همه اینها شخصا دوستش داریم، اصلا خودش دوست داشتنیه، چون خداست دوست داشتنیه، خودش خواستنی خودش، خود خدا خواستنیه. اسلام بالاخره در طول روز و در طول ایام عمرش عاشق خیلی چیزا میشه، از خیلی چیزا خوشش میاد، از خیلی چیزا خوشش میاد. یه موقعی شده ما دنگمون بگیم، بگیم آره من چند وقتی همشه خدا خیلی خوشم اومده، چند وقتی هست همشه علاقم به خدا زیاد شده، تو دلم جا کرده. وقتی جا میکنه فارغ از همه حساب کتابا و بهشت و جهنم و نمیدونم تکلیف و هر چیز دیگری، انسان دوست داره که رابطه متقابل طرفینی برقرار کنه بین خودش و خداوند تبارک و تعالی، دوست داره. اصلا علامتش هم خدمتون رو عرض کردم، مرا دوست بدار. بذار این پیام همیشه تو گوشتون باشه که خداوند داره به شما میفرماید چی؟ میفرماید که مرا دوست بدار، مرا دوست بدار، مرا دوست بدار. یعنی آدم شو، یعنی از سطح کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی در بیا، بیا تو مقام انسانی، قدم بگذار اینجا، دوستم داشته باش. این موضوعیت داره، وقتی دوستش داشته باشی باش رابطه خصوصی برقرار کنی، تأثیر داره تو زندگی، تو رفقا تأثیر داره تو زندگی هم دیگه، حساب باز میکنن روی رفاقت های هم دیگه، بیرون میخوان با هم برن هوای هم دیگه رو دارن، به هوای هم دیگه خیلی کارا رو نمی کنن، چون دوستش خوشش نمیاد، ادب به خرج میده، رعایت میکنه، جلوی دوستش حیا داره، از دوستش جدا میشه دلتنگ میشه، آدابی داره دوستی. بالاخره دیگه دوستی آدابی داره. اینو فکر بکنیم ما چقدر آدمی، چقدر از فسق دور داریم میشیم، به حالت طبیعی خودمون داریم نزدیک میشیم، از بیماری داریم دور میشیم و هی داریم شفا پیدا میکنیم، هی داریم خوب میشیم، یواش یواش داریم خوب میشیم، داریم خوب میشیم. یعنی چی؟ هی داریم خدا رو دوست میداریم، داریم عاشق خدا میشیم، محبت خدا داره تو دل ما میفته، محبتی که خودش موضوعیت داره ها، خود این محبت موضوعیت داره، خودش گرما میاره برای انسان، خودش گرما میاره. اینو من خواهش میکنم که جزء دغدغه هامون قرار بده، اگه جو تقدر همون قرار نگیره ول مطر است. به خصوص یک جوان باید این جزء دغدغه‌های زندگیش باشه که چقدر به سلامت نزدیکی برای سلامتی خودش نگران باشه. فرمود اعلم لا انه لا سلامت که سلامت القلب، بدان که هیچ سلامتی بالاتر از سلامت قلب نیست، یعنی هیچ سلامتی بالاتر از داشتن قلب سلیم نیست. امام صادق علیه السلام فرمود السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سوى. قلب سلیم یعنی اونی که خدا رو ملاقات میکنه و چیزی جز خدا درش نیست، چیزی جز خدا درش نیست، هوای دیگری جز خداوند تبارک و تعالی نداره، هوای دیگری جز حق تعالی نداره. واقعا خداوند براش موضوعیت داره، دوست داشتن خدا گرما بخش هست برای زندگی او، واقعا اینجوری هستش. مرا دوست بدار، یادت نره، خوب تو گوشامون فرو کنیم این رو، تو مغزمون فرو کنیم، در قلبمون جا بدیم این رو که مرا دوست دار، دوست بدار، مرا دوست بدار. بعدن یه موقع پیاما این پیام رو خداوند به روح ما میکشه، میگه به گوشتون نرسیده بود که من گفته بودم با من رفیق شی؟ آه؟ به گوشتون نرسیده بود؟ که یه جایی که اصلا دیگه اونجا اگه آدم عاشق نشده باشه خیلی باخت کرده، خیلی باخت کرده. یعنی دوست داشت، تنها دوست داشتنی ترین چیز رو، یعنی تنها چیزی که قابل دوست داشتن هست رو دوست نداشته باشیم، خب خیلی باخت کردیم. این یه زمانی به ما، یعنی این رو در روی صورت خواهد گرفت که میفهمد که نرسید پیام من که مرا دوست بدار، مرا دوست بدار. حالا به عزیز من، جوان، خواهر من، برادر من، وقتی میای میپرسی که آقا ما چیکار کنیم برای زندگی، میخوایم برنامه‌ریزی بکنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم؟ برنامه‌ریزی علمی، درسی، معنوی. هر برنامه‌ریزی که میخوای بکنی باید منجر به این بشه. اگر منجر به حقیقت انسانیت، یعنی سلامت تو نشه، فایده نداره مریضی. حالا تو میخوای رئیس جمهور مملکت بشو، میخوای نمیدونم هر کسی میخوای بشه تو مملکت بشه، محبوب‌ترین انسان‌ها، مشهورترین انسان ها، ثروتمندترین انسان ها، وقتی سالم نیستی فایده نداره، وقتی طبیعی نیستی فایده نداره، وقتی شاکلت آلوده است و یوریه، تعادل نداره، هیچ فایده نداره. تعادل در عشق هست، تعادل در عشق. پس هر کاری میخوای بکنی بکن، برنامه‌ریزی درسی میخوای کنی، برنامه‌ریزی علمی میخوای بکنی، دانشگاه میخوای بری، حوزه میخوای بری، از کنم خدمتون که ازدواج میخوای بکنی، تولید مثل میخوای بکنی، میخوای کار آزاد بری، میخوای نمیخوای از کشور بری، داخل کشور بری، سراغ هنر بری، سراغ هر کاری که میخوای بری، این یه چیز یادت نره، مرا دوست بدار. آره، عاشق شو. بدون اون تمامش توهمه، اینو بدونید. وقتی محبت خداوند تبارک و تعالی نباشه، همه زندگی وهمی است. انسان دائما دچار توهم هستش، دائما دچار توهم هستش، و به قول حضرت دائما دچار حماقت هست. هر کسی میخواد باشه احمق، همین لفظ خود حضرت رو کار برده، احمق. تو اجتماع مخیص موقعیت خیلی بالایی داشته باشه، اما چه فایده که نتونسته دوست داشتن این چیز رو دوست داشته باشه، یه قلبش سلامت نیست. چه فایده من مثلا بیشتری موقعیت رو بهتری موقعیت داشته باشم اما آب نتونم بخورم، مجبور بشن که مثلا از توی رگ از توی رگم آب بهم تزریق کنن که بدنم بدون آب نباشه، غذا نتونم بخورم، تنفس به طور طبیعی نتونم بکنم، به طور غیر طبیعی برای من دستگاه تنفس من رو به کار بندازن. خب این سلامت وقتی نباشه چه فایده ای داره؟ هیچ فایده ای نداره. فطرت وقتی سالم نیست، انسان به هر جایی هم که میخواد برسه دچار توهمه، دچار خیاله، خیال زده است. وقتی که عشق نیست، وقتی محبت خداوند تبارک و تعالی نیست، هر کاری که میخوای بشی بشو، به هر درجه که میخوای برسی برس، هر درجه از اموال میخوای داشته باشی داشته باش، این هیچ فایده نداره چون تو سالم نیست. بعد میفهمد که وحببني الى خلقي وحبب خلقي الي، حتی الی باید باشه تو اونشم، نه همون درست، حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، مردم را دوست من و مرا دوست مردم گردان. اینکه مردم را دوست من گردان مهمتر هستش، چون خداوند وقتی مردم دوستش باشن دوستشون داره، از طرف خداوند من این نیست. حالا موسی چی میگه؟ خدمت خداوند اینجوری عرض میکنه، حالا قال، موسی میگه، عرض میکنه به خداوند، خدایا من که دوستت دارم، حالا چی کار کنم که بقیه مردم رو دوست داره تو بکنن؟ خداوند چی میگه؟ میفرماید که اذکر لهم آلائی علیهم و بلائی اندهم لیحبونی فانهم لا ینکرون اذ لا یعرفون منی الا کل خیر، نعمتهای منو به یاد مردم بیار، نعمتهای من به یاد مردم بیار. این مبا بحث داره، نعمتهای منو به یاد مردم بیار. مردم غالبا دچار کوری هستن، نمیتونن نعمتهای خدا رو درست ببینن. ماهی داریم ضرب المثلی است که آخرین کسی است که آب رو میشناسه، آب رو میشناسه، تا تو آب است نمیفهمه آب یعنی چی، باید از آب بیرون بیاد تا به قدر آب رو بدونه. ما چنان قدر نعمت‌های خدا هستیم که خود خدا ما می‌فرماید که نه تنها تک تک شما، بلکه همه شما هم جمع شید، جن‌ها هم بیان به کمکتون، ملائکه هم بیان به کمکتون، دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، همه نویسنده بشن، نمی‌تونن نعمت‌های من رو بر شما بنویسن، نامحدود. و تا وقتی هم که ما اینجوری نگاه می‌کنیم مثل یه ماهی در آب، نمی‌تونیم بفهمیم که محبت خدا به ما چی هستش. در سوره بقره خیلی خداوند با یله از انسان یاد میکنه، یله میکنه از انسان و نعمتاش رو با یله از انسان به یاد انسان میاره. بفهمد کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شما چجوری میتونید کفر ببرید به خداوند؟ چجوری کفر میبرید به خدا؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما یه مرده بودید، یک نطفه مرده، فاحیاکم به شما حیات داد خداوند تبارک و تعالی، به شما حیات داد. به این جریان فکر بکنید، جریان حضرت سجاد علیه السلام خیلی زیبا بیان میکنه در یکی از صحیفه هاشون، در همون دعاهایی که بعد از نماز شبشون میخونن، گویا اونطور که یادم هست عرض میکنه خدایا تو منو هیچ بودم به صورت یک نطفه در رحم مادرم قرار داشت، در رحم کنیز، این تعبیر خیلی قشنگه، در رحم کنیز خودت، در جوف کنیزت قرار دادی، در شکم کنیز خودت قرار دادی من. تو اون تاریکی های رحم منو هدایت کردی، خطرات زیادی رو از من دفع کردی. و کجاها ازت شروع میکنه؟ خطرات زیادی رو از من دفع کردی. خب بعد من شدم چی؟ نطفه شدم، علقه شدم، مزغه شدم، استخون به بدنم دادی، تو روح در من دمیدی و دونه دونه میگه تمام این مراحل تو مهربانانه از من محافظت کردی تا من به دنیا اومدم. بعد اگر میخواستی به من رحم نکنی، من از گرسنگی و تشنگی میمردم. محبت من رو به دل پدر مادر و دور و بریام انداختی تا اونا به من برسن، در حالی که من در عجز کامل بودم. اونا به من رسیدن، غذا دادن به من، آب دادن به من، منو بزرگ کردن، در حالی که من هیچ توانی برای دفاع خودم، برای نگه داشتن خودم، برای تأمین نیازهای خودم نداشتم. این عجز کامل، ضعف، عجز کامل. بعد دونه دونه میگه مراحل تا اینکه من بزرگ شدم، همه رو میفرماید اینا. بعد عرض میکنه خدای من هنوز هم به رعایت تو احتیاج دارم، رعایت کنم. در مناجات خمس اشهد داریم ولا تعارنی من رعایتک، خدای من خالی از رعایت و حمایت خودت نکن، من احتیاج دارم به حمایت و رعایت تو. خدا من میفهمد که و کیفتک فرون امواتن و کنتم امواتن، شما مرده بودید و احیا کن، به تو زندگی دادیم. یه مقدار باید به این فکر بکنیم، به جریان زندگی، یعنی که دونه نطفه به نطفه مراحل رو طی میکنه که یه دفعه زنده میشه. ما همینجوری میگیم برای یه دفعه زنده میشه، عادت کردیم به این حرف دیگه. یا تو فیلم ها دیدیم یا تو کتاب های درسی خوندیم بعد یه دفعه زنده میشه. آخه این چیه که یه دفعه زنده میشه؟ یه موجودی قراره بعدن به دنیا بیاد که میخواد شبیه خود خدا بشه، میخواد خلیفه خدا بشه. همینجور خیلی راحت میگیم بعد زنده شد، روح درش دمیده شد، به همین راحتی با یه کلمه مثلا حملش بکنیم. ثم یمیتکم و کنتم امواتا ثم یحییکم، شما مرده بودید، شما رو احیایتون کردیم، حیات دادیم به شما. بعد انسان به دنیا میاد، این همه نعمت های کسی هست. چرا تو میگم براتون ها؟ ثم یمیتکم، بعد هم میمیرونه شما رو، میره تو برزخ. ثم یحییکم، دوباره زندتون میکنه. مرگ چیه هستن؟ پس یه مرگ چیه؟ حیات چیه بعدش؟ ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او باز میگردید. عجب داستانی ها، عجب جریانی هستش. ما چون عادت کردیم عظمتش رو خوب درک نمی کنیم، با نگاه عادی نگاه میکنیم، ترجیح نیستیم. یعنی چی؟ خدا میگه چجوری شما میتونید من رو کنار بذارید؟ کیفت اکفرونه بالله و کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، به سوی او باز میگردید، به سوی او باز میگردید، به سوی او. یعنی یه روزی من روبرو میشم با خداوند تبارک و تعالی، منم و خدا. داریم میت، به محضی که روح ازش خارج میشه، روحش خارج میشه از طبیعت، از دنیا خارج میشه، این بدن رو تعلق و قطع میکنه، میره بالا، میبرنش عرش و روبرو میشه با حق تعالی. خیلی صحنه عجیبی است، انسان با اصل خودش و با حقیقت خودش رو در رو بشه. چه ملاقاتی هستش، چه ملاقاتی. ثم الیه ترجعون. بعد نگاه کنیم چجوری ادامه میده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. میتونید منو کنار بذارید؟ میتونید منو ندیده بگیرید؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون کسی است که برای شما خلق کرده هر چی که روی زمین هست. خالق خدا، خالق جهان داره گزارش میده در کتابش، داره میگه هر چی خلق کردم برای تو خلق کردم، هر چی خلق کردم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عرض رو در نظر بگیرید. یکی حضرت میفهمد کسی که نجوم نمیشناسه، هیئت بلد نیست، توحیدش هم ضعیفه، خدا رو نمیشناسه، حق دیگه. کسی موقعیت منظومه شمسی رو مطالعه کنه، بعد زمین رو شناسایی بکنه، زمین رو بعد تا بفهمه زمین یعنی چی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یعنی چی؟ اون چه که روی زمین هست برای شما خلق کرده. دو تا کار خوب بکنید این کارو. اینو بگم و بحثمو خاتمه بدم، چون امروز هم دیر شروع کردیم، دیرم تموم نکنیم. یکی اینکه حتما تا جلسه آینده روی این مقوله زمین فکر بکنید که زمین کجاست؟ توی این منظومه شمسی، توی این کهکشان راه شیری و توی کیهان کجاست زمین؟ یعنی چی این زمین؟ اینو فکر بکنیم. و یکی ما فی الارض رو فکر بکنیم، اون چی که روی زمین هست، اون چی که روی زمین هست برای شما خلق کرده، برای تو. چی بفهمی یعنی چی؟ وقتی مطالعه کردی وقت این آیه یادت باشه که اینو برای من خلق کرده، و وقتی به ما فی الارض جمیعا میرسی میگه برای تو خلقش کردم، برای تو. من کیم؟ من کیم؟ چی میگه من اینو برای تو خلق کردم؟ به این مسئله فکر بکنیم، یه مقدار مطالعه کنیم تا جلسه بعد ان شاء الله مفصل بهش بپردازیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.